یک تعداد حرفا و گفهای وجود داره که مثلا اطفال ما انقدر با کلمه جنگ، یک کلمه بسیار بد و ناخوشایند است، مگر اطفال ما در بیرون که میبره و یا جوانا را میبینیم که در هر کلمه از کلمه جنگ استفاده میکنه، حتی بیرون از خانه که یک طفل میبره برش میگیم که احتیاط کو که با کس جنگ نکنی، یعنی یک سوژه با جنگ برش میتیم که شما باید جنگ نکنین. میبینیم در مکاتب متعلمین با هم مشاعره میکنه، به عوض از اینکه بگه که ما مشاعره میکنیم میگه شیر جنگی، بیان که شیر جنگی کنیم، از کلمه جنگ استفاده میکنه که به شکل از اشکال از کلمه جنگ. یا زمانی که یک میله میشه تخم بازی، به عوض از اینکه تخم بازی بگیم بیان که تخم جنگی کنیم، یعنی که امیت یک تعداد کلمات منفی که وجود داره باید کلمات مثبت، یک فرهنگ مثبت، یعنی خود فرهنگ یک کلمه مثبت است، اعمال مثبت است، یعنی دولت به خاطر از این باید یک راهکار درست داشته باشه. اگر در کتاب مکتب ما نوشته شوه که اگر در یک شاجور 30 دانه مرمی باشه و 20 دانه از این فیر کنیم و 5 نفر او از بین ببره، چند تا مرمی میمانه؟ اینمی خودش یک چیز منفی است که سر ذهن مردم تاثیر میکنه. یعنی به می چیزا باید ارگان هایی که در هر بخشی که کار میکنه، حکومت و یا سایر ارگان هایی که ارتباط برشان داره، اینا باید به این موضوعات پروگرام های بسیار مؤثر را طرح کنه که فرهنگ های یا اعمال منفی که وجود داره به یک فرهنگ مثبت تبدیل شود. و در مورد فرهنگ اگر بگویم که ما شما امروز یک کلمه بسیار بده که بد دادن زنات که در مقابل قتل یا جنگ فامیل ها یک زن به بد داده میشه، مگر زمانی که ریشه از این را ببینیم، اصل از این را ببینیم که از چی منشأ گرفته، منشأ از عزیز که یعنی که خون با خون ششته نمیشه، یعنی یک فرهنگ بسیار خوب است، فرهنگ بسیار عالی. زمانی که یک اختلاف بین کسی میه و در اثر اختلاف اگر یک کسی از بین میره، این دشمنی باید به دوستی تبدیل شوه، مگر این چقدر شکل منفی را به خود میگیره که بالاخره که یک زن به نام بد که داده میشه، این باید همیشه به عوض از اینکه به دوستی تبدیل شوه، آغاز یک دشمنی جدید. دولت یعنی پروگرام های بسیار مؤثر را باید روی دست داشته باشه که فرهنگ های بسیار اصیل و انسانی را مروج بسازه و به خاطر از این کار کنه. ولی متاسفانه که در این مورد انقدر که لازم است کارهای درست صورت نمیگیره.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما اسعد صاپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و با امید از این که به معلومات شما افزوده شده باشد، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا این که من لیزا حیدری در برنامه بعد با بحث روی یکی از موضوعات اساسی دیگر در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا می دانید قبل از این که ترانسپورت عام گردد مردم چگونه سفر می کردن؟ بله شنونده های عزیز، در این هفته در مورد قافله که قافله از کدام حیوانات تشکیل می یابد مطلب را تقدیم می کنیم. همچنان قافله در ادبیات شفاهی نیز جایگاهی خاص دارد که در آثار فولکلور از آن بکرات یاد شده است. با ما باشید.
ساروان کاروان می نوازد تاج رسارا، نالان می شگافت سنگ سرا.
قافله و کاروان، این دو کلمه زیبا و شاعرانه که برخی قلم به دستان در آثار شعری و یا داستانی خود از آن به گونه های متفاوت یاد نمودند. از زمان باستان، از آنگاه که انسان‌ها به سیر و حرکت کوچ و بار و نقل و مکان سر و کار پیدا کردند، در فرهنگ مردم تجلی یافته است. گفته می شود قافله از آن حیوانات اهلی تشکیل می یابد که نسبتاً قوی و به اصطلاح چابک و تندروتر باشند، مانند اسب، یابو، قاطر و مرکب و شترهایی که حرکت سریع دارند. به شکل گروهی از شهر به شهری و یا از منطقه به منطقه دیگر می روند که در گذشته از قافله به دو منظور کار گرفته می شد، یکی برای انتقال اموال تجارتی و دیگر حمل و نقل مردم، که تا هنوز آواز جرس و شور محمل قافله در پرده های احساس بشر آشنا می باشد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کلمه قافله و استفاده آن در ادبیات شفاهی را این طور بیان می کند.
قافله البته قبل از اینکه وارد فرهنگ شود جزء زبان بوده. این واژه از لسان عربی آمده و جمعش قوافل است که گروهی از مردم یا تعدادی از مردم که به یک سمت مشخصی حرکت میکنه ایره برام قافله میگه. پیش از اینکه وارد زبان دری شود در زبان عربی بسیار زیاد معمول بوده، به دلیل از اینکه عرب ها عمدتا بادیانشین بودند، از شهری به شهری، از صحرای به صحرای اینا می رفتن. ما در ادبیات میبینیم که قصیده که نوعی از شعر است و او عمدتاً به تقلید از قصیده سرایان عرب وارد زبان دری شده و از طریق ادبیات تحریری ما با زمی وارد فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم شده.
قابل ذکر است که در گذشته امتعه تجاری را ذریع قافله از راه ابریشم انتقال میدادند و همین قسم قافله ها منزل می نمود و راه خود را طی می کرد و برای این که مردم گاهی به مشکلات مواجه نگردند و راه خود را گم نکنند، بر علاوه رباط ها دولت در بعض حساس منارهای نیز ساخته بود که برخی از این منارها تا اکنون هم پا برجاست. آقای حبیب الله رفی، نویسنده افغان، درباره قافله معلومات بیشتر می دهد.
انسان دائم محتاج بوده که وسایل و اموال خود انتقال بده، چون در زمانه های سابق راه ها نامسئول بود، دوست ها بود، مشکلات بود، و این خاطر وقتی که تجارا یا کسای دیگه می خواستند اموال از جای به جای دیگه انتقال بده، بر از او قافله می بستند، شترها را یک جا می کرد و بارها را بار می کرد و بعد از او حرکت می کرد. بعد از او باز جاهایی که شوانه باید قافله اونجا اطراق کنه و شو تیر کنه، برای از او باز رباط ها ساخته بود. رباط هم فاصله را تعیین کرده بود که در این وقت باز اونجا قافله باشه. دیگه به این اساس قافله ها در تمام دنیا به می قسم دوام داشت و در افغانستان هم خصوصا راه ابریشم که از هندوستان به بلخ می آمد، از بلخ به چین و به هرات می رفت و به اروپا وصل می شد. این یک راه بسیار کلان تجارتی بود، چند شاخه داشت و به این دائم کاروان ها برای می افتاد و می رفت. در جاهای مختلف برش مینارها ساخته بود که راه را کس گم نکنه. همین مینار چکری یکی از همون مینارهاست که برای راهنمایی کاروان ها بود.
باید گفت قافله هر قدر بزرگ می بود، همان قدر ساربان و کاروان در راه خود را مسئون و احساس امن می نمودند و می گفتند ایمنی در جمعیت بیشتر است و تعداد حیوان در قافله معین نیست و در طول راه هم برای توقف قافله جاهای مشخصی به نام کاروان سرا یا رباط موجود می باشد. پوهنوال محمد رفیق رفیق، استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل، در مورد تفاوت قافله و کاروان می گوید.
فرق بین قافله و کاروان، تا جایی که برای ما معلوم است، قافله ها معمولا از اسب ها می باشند و کاروان از شترها می باشند که حتی در نام هایشان هم فرق قائل هستند که یکی را ساربان می گویند و دیگر را کاروان نامیده می شود. معمولا مال و امتعه سر شترها هم انتقال می دانند سابق که موتر نبود و توسط همین قافله ها و شترهای زیاد 150 تا 200-300 می رسیدند و اوجا کاروان سرای می داشتند و در کاروان سرای تمام وسایل معیشت زندگی اوجا موجود می بود و معاملات تجارتی دمی رباط ها و دمی کاروانسرای ها با هم دیگر معامله می کردن و با هم آشنا می شدن. در اطراف افغانستان فعلا هم در بعض جاها موجود است.
سید رحمان، باشنده ولایت لوگر، می گوید سابق مردم نسبت به ضرورت که داشتند با قافله سفر می کردن، ولی اکنون قافله های کوچک در مسیر راه ها دیده می شود که از قریه به قریه دیگر می رود.
کوچه موثر پنی مردم کوچی نیست، اونا میتن تا توسط شوترا اونا از یک جای به دیگه جای کوچکشی میکنن. فعلا اکثرت کوچه ما اینا توسط قبیله و شکل قطار اونا خانه خود بسته کردن، ده خانه 15 خانه 20 خانه یک دم حرکت میکنن از ننگرهار با کابل میان. سابقه اکثر جایی که باز قبیله میره و از اون محل منطقه را به نام بدرگه یا میگرفتن، از اون محل مردم میگرفتن و باز بور از اون صحه خود خارج میکرد و پیسه میگرفتن. واز شوترای بادی بودن، شوترای مایا بودن، شوترای عادی بودن، اونا بار زیاد میبرن تقریبا 40 سیر 50 سیر تا 60 سیر او اسب و قاطر و اینا تا 20 سیر 25 تا سیر نظر با اون چیز مرکبا.
قابل یادآوری است زمانی هم قافله بانان حیوانات قافله را تنها برای بار اختصاص می دادند و خود نیز بالای آن نشسته و منزل به منزل می رفتند و قافله هایی که از مناطق گرم سیر حرکت می نمود معمولا شب هنگام راه می افتند تا در سردی هوا به سر منزل مقصود برسند. حاجی بنگی کوچی که خودش قافله دار است در مورد کارش می گوید:
کوچ تو بر میکردم، بوز دیستم، گوسپند دیستم، شوترار دیستم. خیل بود، بس 20-40 خانه بود، یک مشیر کلانش بود سرخیل. بس میرفت دا پاکستان، میرفت وقت شایی دا مزار شریف، میرفت دا کجا، میرفت دا بلخشان، میرفت دا مچی، میرفت دا چخچران، ایرات. مامو چاتراش نی دا پاکستان می برد. با یک شتور شتور بسر شی آمیتور چاتراش میکرد که دا دو شتور یک نفرم مشید، دا چار شتور پنج شتور دو نفر میشید. که وقتی داوتی شد آمور بند کرد. پاکستان باز کس برده نمیتونید، همینج سودا میشید.
همچنان در قافله اشخاص مخصوص عهده‌دار قافله اند که به نام های سرجماعه، سالار، ساربان و نگهبان و مزدور یاد می گردد. زمانی که قافله حرکت می کند، قافله سالار زنگ و یا جرس را به صدا در می آورد تا مردم آماده رفتن شود و کسی از قافله نماند و این صدا خیلی حزن‌انگیز هم است. بریالی باجوری نویسنده افغان درباره جزئیات قافله چنین توضیح می دهد:
قافله سالار یک تنظیم کننده داشت، در زمین کسای دیگه هم بود که قافله تنظیم میکرد. این قافله که از یک شهر به دیگه شهر میرد، در مابینشان باز وقتی که شب میشد یا شب میرسید، در مختلف جای باز سرایها بود که مردم اونجا استراحت میکردن و صبحش باز قافله سالار هم زنگ خود میزد، هم جرس خود میزد و هر کس میدوید و مال و اموال خود تنظیم میکرد. به خاطر از اینکه از قافله نماند، اگر از قافله میماند باز مسافری که میماند او به تنهایی رفته نمیتونست، چون خطرات زیاد بود. او باز انتظار میداشت که تا دیگه قافله بیای و ای کتش بره. در زمین در قافله باز طبیبا هم میبود، حکیمای او زمان که اگر کسی مریض میشد او را تداوی میکردن. تقریبا ماها در بر میگرفت.
رفیق باشنده لغمان میگوید در قافله جاهای درست می نمایند برای غذا و آب که آن را هودج و کجاوه می گویند و اگر قافله با خود رمه داشته باشد در جایی که توقف می کند حیوان را ذبح نموده میله هم برپا می شود. وی می گوید:
این مردم برش ما سوره می گفتیم به حساب به اصطلاح کوچه همی مواد غذایی خودک دمی شتر کت خود بار کده می گرفت. فرزن او وقت یک قدر اگر ما چیز بزو گسپند کتش می بود خوب خوالده گا پاس می رفت یک میلم می کرد. او جایی تو نان پخته می کرد که به حساب همون نامش که ما شنیده ککری می گفت. خمیر ای چیز می کرد در ما بین آتش درون می کرد. این ما قدر نان پخته می شد. یا سر سنگ پخته می کرد یا در زیر کوه می داد. یک قدر نان پخته می شد او 20 روز یک ما دوام می کرد. همی تو نرم نگاه می شد. این می را بیارد در شترهای خود تار جایی که او نمور می خود هر جای وقت که او ختم می شد بعد هم دیگه پخته می کرد.
میرویس محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون کابل قافله را یک رسم جالب پنداشته ولی دلیل از میان رفتن آن را تکنولوژی جدید و ترانسپورت میخواند.
فعلا قافله کاروان وجود نداره، چون که فعلا در اصل نینی تکنولوژی پیشرفت کرده، موتر هستن، طیاره هستن، ولی وسایل الکترونیکی. درست جالبیتش این است که اطلاع اتحاد مردم را، محبت مردم را، یعنی هماهنگی بین نظریات مردم را نشان میدن. و فعلا ببینن زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده قافله یاره کاروان وجود نداره، این که مردم یعنی تک تک میرن، یعنی نه کدام هماهنگی بینشان هست، نه کدام محبت بینشان هست. اگر گویا در موتر و یا هم کدام وسیله دیگری اگر با هم سفر دارن هم چه چیزی نداره که بهش اگر صحبت هم بکنی زود خستگان شد برشون شبیه خیر، ولی قافله اینه کیفیت بیشترشی بود که شناخت بیشتر میشدن، یعنی رابطهشان محکمتر میشد.
نگفته نماند قافله سفری که با همه دشواری اما دلپذیری خود را داشت، زیرا هم سیر و تماشا بود و هم سفر، چی بسا شناخت ها که در این سفر میان خلق ها میاثر میشد و فامیل ها به صحبت همدیگر انس میگرفتند. در مورد قافله آقای گلزاد بخش از یک قصیده را میخواند که قافله برنامه امروزین را نیز با تقدیم آن خاتمه میبخشیم.
فلو یا خیمگی خیمه فرو هل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل، تبیر ازن بزد تبل نخستین، شتربانان همی بندن محمل، نماز شام نزدیک است و امشب، ما و خورشید را بینم مقابل، ولیکن ماه دارد قصد بالا، فرو شد آفتاب از کوه بابل.
ای ساربان آهستران کارام جانم می روید، ای ساربان آهستران کارام جانم می روید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
Love.